بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع‌بندی اونچه که در باب جمع بین روایات وارده در نظر به اجنبیه هنگام تصمیم بر ازدواج می شود گفت، این است که ما از یک سو اطلاق را به تمام و کمال نتوانستیم تصحیح کنیم به دلایلی که وجود داشت، لااقل اطلاق شامل عورت و برخی دیگر از اعضای مهم که در معرض التزاز و استمتاع هست نمی شود، به خاطر مناسبات حکم موضوع، به خاطر مذاق شر و امثال این. اما در این حال ورود اون تعلیل تا حدی راه را برای اینکه فراتر از وجه و کفین قائل بشیم باز میکنه. این از یک طرف. از طرف دیگر در روایات خاصه ما اونها را متعارض و غیر قابل جمع نمیدانستیم و حمل مطلق بر مقید هم در این جهات لزومی نداشت و عنوان محاسن به اضافه اولویتی که در شعر بود میتواند ما را به این نتیجه برساند که وجه و کفین و رأس و شعر و حتی ساق و عرض شود که گردن و بعضی از اطراف مرتبط با گردن، اینها دیگه شاید به راحتی بشود با مجموعه نکاتی که گفتیم قائل به جواز نظر شد. بنابراین اون چه که بیشتر به نظر میاد یک راه میانه است که به نحوی مرحوم آقای خویی هم به اون نزدیک شدند و این سازگارتر با مجموعه نکاتی که در این توائف از روایات وجود داره، نه اونقدر محدود که در برخی از فتاوا آمده بود که وجه و کفین و احیانا معاصم که برخی از آیونی که بر عروه تعلیق دارن همین نظر رو تأکید کردن، نه هم اون نگاه خیلی موسعی که صاحب جواهر داشت که اونجا تعبیر خیلی عجیبی هم داره که کسی که بصیرت در فقه داشته باشه میگه اینا اطلاق داره و به همه اعضای بدن میشود نگاه کرد. نه آن نه این، بلکه همون راه میانه است که بیشتر شعر و محاسن اون را افاده میکنند و مؤید به اون تعلیلی است که در روایات آمده بود، ضمن این که شمول نسبت به عورت و بعضی از اعضای مهم دیگه هم خیلی دشوار بود که پذیرفته شود. این جمع‌بندی روایات با مجموعه مباحثی که انجام شد هست که ملاحظه کردید. حالا بعد از این که مبنا را بر جواز نظر در این دائره میانه، نه اون دائره بسیار وسیع و نه هم اون دائره خیلی مزیق پذیرفتیم، فروعی وجود دارد که در عروه هم بر آمده و احیانا بعضی از نکات تکمیلی که در عروه هم نیامده به ترتیب متعرض میشیم. اولین فرع که در عروه نیامده ولی به شکلی در حواشی و در بعضی از کتب وارد شده و مورد تعرض قرار گرفته، این است که این زنی که قرار است با او ازدواج بکند دو حالت داره. یک باره که زن خلیه است و در حباله کسی نیست، خب این یک صورته، این قدر متیقن از جواز نظر با همون تفصیلاتی که گفته شد هست. اما صورت دیگرش اینه که این زن الان در عده کسی است، طلاق گرفته، در عده است، حالا عده بائن یا رجعی، طلاق بائن یا رجعی، و خب میخواد صحبتی بکنه برای ازدواج، یا عرض شود که حتی بالاتر، اصلا این زن کسیست ولی قراره بر این داره که طلاق بگیره. اینا صور دیگر از اون مواردی است که تصمیم بر ازدواج هست. مقسم البته وجود داره، قراره که با این زن ازدواج بکنه، زنی که در عده است یا نه در عده نیست، الان در زوجیت هست ولی قراره بر طلاق داره، همه یه کاراشون رو انجام دادن که بره طلاق بگیره. این صورت دیگر است. سوالی که در این فرع وجود داره این است که این ادله جواز نظر هنگام تصمیم ازدواج اختصاص به همون زن خلیه داره، یا اینکه نه شامل اون زنهایی هم که خلیه نیستن ولی تصمیم بر ازدواج وجود داره می شود. یک سؤاله که در بعضی از این تعلیقات هم آیون در عروه، تعلیقای عروه متعرضش شدن. خب غالبا البته فرمودن نه اختصاص به اول داره و شامل دوم و صوره که زن در عده است یا در زوجیت و حباله دیگری است، حتی اگر تصمیم بر ازدواج داره که باید حتما این باشه نمیشه. تقریبا آینی که متعرض شدن در این تعلیقه های عروه همه همین نکته رو فرمودن که این یشترتو ان تکون خلیتن و لا تکون فی حبالت زوجن و لا تکون فی عدتن، اینجور شرط کردن و کسی ندیدم اینجا احتمال اطلاقی بده. دلیل این که این احتمال اطلاق رو کسی نگفته، علی رغم این که به ظاهر این روایات اگر کسی مراجعه بکنه میتواند کسی بگه اطلاق داره، چون میگه یرید و ان یتزوج المرعه، مرعه اطلاق داره، مرعه ای که خلیه است و تصمیم بر ازدواج داره، یا مرعه ای که تصمیم بر ازدواج داره ولی خلیه نیست. منتها اینجا اختلافی نیست، همه میگن این اطلاق تمام نیست و به مناسبات حکم موضوع از یک طرف، و بهتر شد اگر بگیم به ملاحظه همون مذاق شرع که در اصول هم داریم بحث میکنیم، این مرعه منصرف است به مرعه خلیه. این شاید درش هیچ تردیدی نباشه که منصرف به مرعه خلیه است، و الا مرعه‌ای که قرار است ازدواج بکنن حتی اگر تصمیمشون هم خیلی واضح و روشن باشه که ولی در عده است یا به خصوص در حباله کسی است، این به مناسبات حکم موضوع یا مذاق شر یا هر قرینه و وجه دیگری که بگوییم، عرف این مرعه را منصرف مرعه خلیه می داند. البته در مرعی که در عده است یه مقداری شاید متفاوت باشه، مخصوصا اگر عده رجعی نباشه. اگر عده رجعیه باشه خیلی قریب به همون مرعی است که در حباله کسی است، اما اگر عده رجعیه نباشه اونجا حالا شاید کسی بگه که انصراف نداره، ولی در هر صورت ادعای انصراف در مرعی غیر خلیه که در حباله دیگری است حتما انصراف داره. در عده ممکنه بگیم عده رجعیه مثل اونه ولی عده بائن نیست، یعنی یه قول تفصیلی هم ممکنه اینجا ارائه بشه. اما اونچه که در اقوال هست همون نظر انصراف و عدم شمول نسبت به کسی که در زوجیت دیگری است یا در عده است، عده بائن یا عده رجعی، و اون قول به این که نه همه را میگیره یا تفصیل بین دو عده و امثال این قائلی نداره. این یک فرق که حالا شاید وضوح بالایی داشته باشه نیازه به بحث زیادی نداره.
قبل از اینکه عذاب شهر برسیم این موقع شک داریم آیا تحت عموم واقعیه یا مثلا تحت عدله خاصه است؟
بله
اونجا همچنان خب. استثار میکنیم و خواهش تحت خب. عموم
داریم. خب قبل از اینها باید ببینیم که این عدله خاصه اینا میگیره یا نمیگیره. بله اگر در تردید قرار گرفتیم گفتیم نمیدونیم اطلاق داره انصراف داره و به شک افتادیم و به اونم به استصحاب باز نه به عمومات رجوع میکنیم، اگر حالا گفتیم عموم اطلاقی هم نداریم اون وقت مثلا به استصحاب و امثال این. مراحلش اینطوری است. فرع دوم که در متن عروه هم آمده این است که نگاه به اجنبیه در هنگام تصمیم به ازدواج آیا مشروط به نوعی رضا یا اذن و موافقت زن هم هست یا اینکه نه، حتی او اگر اجازه هم نداده یا حتی اطلاع نداره، در یه خلوتی قرار داره او از طریق از بالای دیوار میره نگاهش میکنه یا در جایی هست مثلا از طریق دوربین مستقیم اگر بگیم اون اشکال داره که غالبا میگن اشکال داره مثلا به اون نگاه میکنه، در حالی که او نه تنها اذن نداره ممکنه رضایت هم نداشته باشه ممکنه علم هم نداشته باشه. اینجا باز جایزه یا اینکه نه این جواز نظر مشروط به اذن و رضا و امثال اینهاست. این هم یک سوال دیگری است که در این بحث مطرح است. احتمالاتی که اینجا متصوره عرض بکنیم، احتمال اول اینه که نه مشروط به هیچ چیزی نیست، اطلاق داره، میگه میتواند نگاه بکند به مرئی که یرید و ان یتزوجها که در روایات هم بود، سواء کانت المرئه عالمتن بها در نظر او راضیتن بها بهی او مجیزتن له او لم تکن ای هذه الصبح، فرق نمیکنه. این یک احتمال که این احتمال مستند به باز اطلاق این روایات هست، الرجل یرید ان یتزوج المرأه ینظر الیها قال نعم، مطلق این نعم، نعم یجوز النظر الی المرأة التي یرید ان یتزوجها مطلقا، هر جوری میخواد باشه، حالا این زن بدونه ندونه، راضی باشه نباشه، از بده نده، و این احوال دیگه خصوصیتی نداره و اطلاق روایت همه این اوضاع و احوال و شرایط را فرا میگیره. احتمال دوم این است که بگوییم اذن لازمه، اذن به همون معنای فقهی و دقیقی که داره، اذن یعنی اونی که رضایتی که ابراز شده، رضایتی که با مبرزی ابراز میشه. البته مبرز اذن گاهی لفظ است گاهی هم نه، اون سکوت در مقام که ازش عرف برداشته اذن میکنه کافیه، ولی به هر حال مبرزی داره. این احتمال دومه که بگیم این جواز نظر مشروط به اذن مرأه است و اذن یعنی رضایت مبرزه، البته ابراز اما به لفظ او بالحاله اونش فرق نمی کنه، ولی بالاخره باید موافقت اعلام شده باشه. این احتمال دومه که خیلی دایره رو محدود میکنه، یعنی در واقع هنگامی میتواند نگاه بکنه که با او صحبتی شده باشه و او گفته باشه مانعی نداره، یا ترک میکنه او میاد و روشنه که داره با حالش اون عرض شود که همراهی عملی که میکنه در واقع داره اذن میده. اذن یعنی رضایتی که با لفظ یا با چیزی از حالات و احوال ابراز میشود و کسی بگوید که این مشروط به اذنه. در اینجا به عنوان احتمال دوم معنای این آن است که رضایت قلبی کافی نیست یا اطلاع کافی نیست، باید ابراز بکنه این رضایتشو. این وجه دومه که دقیقاً در نقطه مقابل اطلاق و وجه اوله. و وجه و احتمال سوم اینه که حالا چون این دو سه اونا با هم ربط داره من اونا رو میگم بعد از میکنم. احتمال سوم این است که بگوییم نه، اذن لازم نیست، رضایت کافیه. همین که او قبول داره، قلبن موافق با این مسئله است، ولو ابراز هم نکنه کافی. البته حالا در این غالبا رضایت در این نوع موارد همراه با یه حالی است که تبدیل به اذن میشه، ولی گاهی هم نه اینجور نمیشه، متصور هست حالتی که رضایت باشه و اذن نباشه. او براش قطعیه که او راضیه، ولی الان که داره نگاهش میکنه اصلا او اطلاع هم نداره. خب نمیشه بگیم اذن داد به این نگاه، ولی از حالات فرض میشه که رضایت باشه و اذن نباشه، گرچه کمه ولی فرض میشه. این احتمال سومه که بگوییم شرط اذن نیست، رضایته که دائره یه خورده اوسع میشه. احتمال چهارم این که از این هم دائره را اوسع بگیریم، بگوییم که علم او کافیه، او فقط باید مطلع باشه که او داره برای ازدواج بهش نگاه میکنه، ولی اون که رضایت هم نداره، ولی مطلعه که بالاخره حالا ولو به زورم باشه او داره این نگاه را میکنه و او اطلاع داره. حتی رضایت هم بگیم شرط نیست، ولی اطلاع شرطه. حالا این احتمال چهارم البته خیلی ضعیفه و مستبعده، ولی به هر حال به عنوان یک احتمال اینجا مطرحه. خیلی خوب، این سه احتمال دو سه چهار معناش اینه که اون اطلاق را ما مقید میکنیم، حالا اما بالاذن او الرضا او العلم. وجه این هر سه علی رغم این که دلیل اطلاق داره باز همون انصرافه که داره که ایندر الیها میگه نعم، این اطلاق داره، یعنی همون احتمال اول میتونه بهش نگاه بکنه، سواء کانت راضیتن و عالمتن و مجیزتن ام لا، فرق نمیکنه، اطلاق داره. وجهی یکی از این سه تا حالت اینه که بگیم نه، اینجا یک انصرافی داره و انصرافش هم همین مناسبات و حکم موضوع و قرائن حالیه است که در روایت وجود داره. میگه اراده کرده که ازدواج بکنه، این اراده ازدواج هم تصمیمه به این داره که ازدواج بکنه. خب تصمیمه به ازدواج که داره، یعنی او هم پاش تو راهه، بالاخره یه قدمی به جلو برداشته، ولی اصلا او مخالفه با ازدواجه، این که نمیگیره یورید و این منصرفه به اون صورتی است که اون طرف هم احتمال ازدواج براش مطرحه. حالا اینش حالا با تو جدا بعد بحث میکنیم که با احتمال ازدواج در طرف باشه، ولی حالا حتی احتمال ازدواج هم هست ولی الان او راضی نیست، اذن نمیده، اینا نمیگیره دلیل و منصرف ازشه. پس ظاهر روایت اینه که این نگاهی که میخواد بکنه نگاهی است که طرف هم همراهی داره، ولی اصلا طرف اصلا میگه برو دنبال کارت، به من چیه، اصلا من نمیخوام ازدواج بکنم، یا اگرم میخوام نه نمیخوام نگاهم بکنی، قبول داری همین، قبولم نداری نداشته باش، اینجوری. اینا را ممکنه کسی بگه که اطلاق منصرف از این حالاته و شرایطی که طرف تن نداده یا به خصوص اصلا اطلاع نداره از این که میخواد او را نگاه بکنه برای ازدواج نمیگیره.
این بر نمیگن به اون مسئله که آیا این رو حکم بدونیم یا حق بدونیم که این سه قول دوم در صورت نگاه رو مثلا این خب اینجور پای به وجود حکم نباشه، ولی اگر حکم باشه رضایت یا عدم رضایت دوم اتفاقه نیست.
حکم اینجا همون جواز دیگه، بیش از جواز که نیست، میتونه نگاه بکنه. اتفاقا این معید حکم تکلیفی جوازه. اون تا البته در اینجا حالا ممکنه کسی تعبیر بکنه که حالا از ذره عرفی اونا بگه یعنی او حق داره که جواز نظره، یعنی حق داره، اما اینکه او هم باید تمکین بکنه حتما بپذیره کسی که میخواد ازدواج بکنه، بله ممکنه کسی بگه بله اون باید قبول بکنه که بهش نگاه بکنن، ولی قبول نکنه که یعنی چه نگاه بکنی. حالا چه حکم چه حق هم حالا تعبیر بکنیم، ممکنه به کسی بگه حقشه وقتی که او قبول داشته باشه، ولی قبول نداشته باشه حقش نیست. این در تعبیر حق هم باز این دو احتمال وجود داره. بنابراین مبنای این که کسی احتمال اول را بپذیره یا یکی از سه احتمال بعد اینه که اطلاق در اینجا انصراف دارد یا ندارد. اگر گفتیم نه، میگه میتونه، اگر اراده ازدواج داره میتونه نگاه بکنه، اطلاقش را باید بگیریم و همه احوال را میگیره، حتی اونجایی که اذن نیست رضایت، و حتی اونجایی که رضایت نیست و اونجایی هم که علم نداره. و یا اینکه کسی بگوید نه، مقام مقامی است که موجب انصراف میشه به اون جایی که اون زن همراهی داره، و الا اگر او همراهی نداره یعنی چه؟ شما میتوانید یا حق دارید؟ نه ندارید. طرف خودش بپذیره، وقتی نمیپذیره که نمیشه این اشنا انجام داد.
ویژه اینکه بالاخره بحث محرمیت
اینه میدونیست، باعث میشه که بله دیگه. الان ممکنه کسی اون کلی و مذاق شر رو هم رو قرینه بگیره بر انصراف دیگه. بالاخره اصل اینه که نگاه نکنه، استثنایش رو باید جا انداخت. این هم حالا نقطه مقابلش کسی جواب میده که این نمایشتری ها به عقل است، من داره میخواد ازدواج بکنه و اقدام بکنه به یک امر خیلی مهمی، همینجوری بگیم که نه اگه او اجازه داد، نه حالا اجازه هم نداده، اطلاع هم نداره، تو خیابونی جایی گیر میاره بالاخره نگاهش میکنه. حالا اون قصه جابر بن عبدالله انصاری هم خیلی عجیبه دیگه، میگه که امام هم نقل میکنه اون قصه را در جعفریات، کجاست؟ در جعفریات، روایتش قبلا در مستدرک خوندیم، میگه که پیغمبر فرمود اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فلا بأس ان ينظر الى ما يدعوه اليه منها. قال جعفر بن محمد علیه السلام، امام باقر فرمودند که امام صادق فرمودند که قال لنا ابي، میگه امام باقر برای من فرمود که ذکرت هذا لجابر بن عبد الله انصاری، جابر تو زمان امام باقر زنده بودم، میگه بهش گفتم که این قصه این روایت رو از پیغمبر شنیدید؟ جابر میگه که بله بله پیغمبر اینو فرمودن. و بعد جابر اضافه کرد که وقتی که این حدیث را از پیغمبر من شنیدم، اختبعت لجاریت من الانصار فی حائط لعبیها، میگه یه جایی خودمو مخفی کردم و نظرت الی ما ارد و الی ما لم ارد، میگه بعدم نگاه کردم او رو دیدم، یعنی ظاهرش اینه که فراتر از اونم که میخواستم دیدم، من میخواستم صورتشون رو ببینم ولی اونجا حالا مثلا چادر نداشت، سرشم دیدم، دستشم رو دیدم. این البته سند جعفریات خالی از اشکال نیست سندش، اما این مؤیدیه برای همون اطلاق، مؤیدی برای اون اطلاقه که میشود نگاه بکنه ولی اون زن ندونه اصلا، یا اگرم میدونه شاید راضی نبود. توجه کردید؟ اینجا اصلا علم نداره تا چه برساله به رضایت و اذن و اینها. این اطلاق را تأکید میکنه. بنابراین وجه این دو نظر که اطلاق یا انصراف باشه این است که اطلاق با اون تعلیل و این روایت جابر تأیید میشه، انصراف هم تأیید میشه با اون که ادعای این که مذاق شعر در اینجا و عموم که مطابق با عمومات هم هست اینه که نگاه در شرایطی جایز است که طرف بپذیره و الا نمیشه. این حالا اون وقت اگرم انصراف گفتیم دیگه، حالا انصرافی یا به اذن یا به رضاست یا به علمه، که بیشتر البته انصرافی اگر در کار باشه به رضا رضایت طرفه، ولی اذن دیگه اینجا وجهی نداره که اینقدر دیگه سخت بگیریم یا خیلی هم باز بگیریم که میگه علمش کافیه ولو رضایت نداشته باشه، اونم بعیده. اگر انصرافی باشه هم احتمال سومه که مشروطیت به رضایت اون خانم باشه. اینم دو طرف قصه که نهایتا امر دایر میشه بین اون دوتا احتمال، اطلاق یا اشتراط به رضا، و بعید نیست اینجا اطلاق قابل قبول باشه. علتش همون تعلیل هست، اطلاق ظاهر کلام که اطلاقه، تعلیل هم اون رو تأیید میکنه و عرض شود که و این روایت جابر هم گرچه حالا ضعیف سند تامی نداره اما به نحوی میتونه اون اطلاق را تقویت بکنه.
یعنی
حرمت نظر حق الناس
میشه
بابسته
به
نه 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 حق نیست، حق الناسی نیست، نه حق الناس درسته. بله این که
دیدن کسی حق
اون نیست دیگه، مثل شنیدن حرفشه، مثل دیدن تو خیابونشه. حالا ممکنه حالا مثلا نسبت به عورت و یه بخشی از چیزا اونا همینطور باشه که ما گفتیم مثلا شامل اونا نمیشه، ولی حالا سر و صورت و دست و پای کسی رو ببینه این حق الناسی نیست. بله بله نه ایزا هم حالا مطلقی، اولا ایزا نیست اونجایی که علم نداره یا رضایت نداره در اینکه راضی نیست، ولی اذیت نمیشه، ممکنه حالتهای میانه متصور باشه. ضمن این که علی رغم این که ما در باب ایزا دیگران روایاتی داریم که ظاهرش اطلاقه، اما اون اطلاق حتما درست منصرفه به یه مراتب خاصه. مطلق ایزا رو که نمیشه بگیم حرامه. من الان اینجا یه شوخی میکنم یه کسی ناراحت میشه، خیلی سبیه. اصلا حالا شوخی نه، به او هم چیزی نمیگم، راجع به یه موضوعی من بحث میکنم اون ناراحت میشه راجع به اون بحث کردم، اذیت میشه واقعا. صرف اذیت دیگران به نحو اطلاق حرام نیست، ولی یه مراتبش هست. اینم از اون مسائلیه که خوب حلاجی نشده در فقه. جالب اینه که ما هم تو همین قوانین و مقررات هم که تو شورای نگهبان میاد گاهی با این مواجه هستیم که ایزا هست ولی معمولا میگن ایزا مطلقا حرام نیست. امام هم در تحریر جایی دارن که مطلق ایزا حرام نیست، تو همون جایی که حالا خونه داره میسازه دیوارش میاره بالا، صرف این که حالا دیوارش میاره بالا او آفتابش کمتر میشه، معلوم نیست مطلق ایزا حرام باشه که حالا آفتاب او کمتر شد من نتونم تو ملک خودم تصرف بکنم. رضا ایزا علی وجه الاطلاق نمیشه گفت حرامه، اما حالا با چه ضوابط و شرایطی حرامه این خود کار میخواد، احتمالا حالا در همین فقه روابط اجتماعی نای وقتی به اون برسیم انشالله.
از این مجموعه ادله‌ای که نهی میکنه از اون دستور میده به رعایت اینکه از این بود کم بیشتر دیده نشه، این یه حقی رو از طرف مقابل ایجاد میکنه در اینکه اون یک حریمی داره که حریمش میده. وقتی گفتیم حریم اون مؤمنینه که مثلا دیگه بیشتر از که بچه میکرده دیده نشه، حقش هم بشه.
نه حقی نیست، حقی نیست، یعنی وجهی برای حق شدن ما نداریم. حالا اینا بحثاییست که خوبم کار نشده دیگه. خیلی خوب، این فرع دوم. فرع سوم این است که آیا مشروط است این نگاه به عدم تلذذ یا قصد تلذذ یا مشروط نیست؟ دو احتمال باز اینجا وجود داره، یکی اینکه بگیم اینها اطلاق داره روایات و اون تلذذ هم فقط در یک روایتی آمده که مرسله است و بقیه مطلقه و اطلاقش اقتضا میکند که نظر جایز باشه، چه با قصد و تلذذ چه بدون اینها، و بنابراین حتی اونجایی که تلذذی هم حاصل میشه مشمول این اطلاقات هست. چون میگه یرید و ان یتزوج المرأه ینظر الیها قال نعم، اطلاق داره. مؤید اطلاقش هم این است که این مقام نگاه برای نگاه مقام تلذذه، لااقل خیلی وقتا مقام تلذذه، مقامی است که نگاه خریداری است با، و لااقل خیلی از موارد همراه با یه نوعی قصد تلذذ و اینهاست، و اینم مؤید اطلاق میشه که چون غالبا یا بسیاری از موارد همراه با قصد تلذذ هست، بنابراین و در روایات هم چیزی نیامده پس اطلاق داره. به خصوص اینی که انتظار میرفت که در روایات اشاره به این مسئله میشه، امام که سوال میکنن استفسار بکنن که بله مثلا این نگاه نگاهی متلذذانه است یا نیست، اگر متلذذانه نباشد جایزه، اینجور باست میفرمودن. این که در مقام سوال جواب هم استفسالی نشده، نه در سوال نه در جواب، از یک سو، و از سوی دیگر اینکه غالبا یا بسیاری از موارد همراه با این قصد یا تلذذ هست، این دو نکته مؤید و مؤکد اطلاقه. این وجه برای احتمال اول که اطلاق بگیم و عدم اشتراط این نظر به قصد تلذذ و به عدم قصد تلذذ بگیم. و در واقع اون وقت این روایات همونطور که اصل نظر را دارن تخصیص میزنند و در یک موردی باز میکنه میگه جایز نگاه بکنی، اون قصد تلذذ و ریبه هم را که دلیل داره باز اونم را داره تخصیص میزنه، میگه اینجا قصد ریبه و تلذذ اشکالی نداره. این از یک سو. اما احتمال دوم اینه که نه، بگیم اینا مشروط به عدم قصد تلذذ و عدم تلذذه. وجه برای احتمال دوم، یکی همون انصرافه، بگیم که اون جهت به این دلیل، جهتی که اینجا مد نظر هست در سوال و جواب، همون ان نظر من حیث هوه هوه است، چون نظر به بدن اجنبیه این اشکال داره، چه حالا تلذذ و قصد تلذذ و ریبه باشه چه نباشه. این روایات سوال و جواب حیثی است، من حیث و نظر داره سوال میکنه، و اما حیث تلذذ و ریبه یک حیث دیگری است که در اون حیث تلذذ و ریبه دیگه بحث صورت و دست و پا و حتی چادر و امثال اینام نیست، همینجوری هم پشت چادر به قیافه کسی نگاه بکنه ولی با تلذذ و ریبه اونم حرامه. و همون شأن نزول آیه شریف هم اینطور بود که چهره را دید که حالا وجه و کفه این بود که یجوز و نظره، بعدم از پشت به اون نگاه میکرد و آیه و سرش مثلا زخمی شد و امثال اینها. بنابراین ما در حرمت دو حیث داریم، یکی اصل نگاه است که محدوده هاشون وقت محل بحث قرار میگیره، یکی جهت قصد ریبه و تلذذه. این روایات انصراف داره به این که همون جهت نظر را داره سوال میکنه و جواب میده، اما حیث تلذذ مد نظر نیست. این یک وجه برای این که اطلاق نیست و انصرافه. وجه دیگر هم اون روایت پنجم این باب بود که مرسله بود، عبدالله ابن فز ان ابی ان رجلین، هم ضعف در بعضی رجالش بود هم ارسال داشت. اونجا این بود که ینظر الرجل الى المرأة يريد تزویجها فينظر الى شعرها و محاسنها. حضرت فرمود لا بأس بذلک اذا لم يكن متلذذا. خب این دیگه به صراحت اینجا آمده که اذا لم يكن متلذذا مفهوم شرطش اقتضا میکنه که تخصیص بخوره اون اطلاقات، یعنی اونایی که گفتیم یجوزو مال اونجاست که لم يكن متلذذا، اما اگر متلذذ باشه بس دیگه لا يجوز. اینم مؤید دیگری است برای این تقیید و انصراف. تو وجه اول انصراف میشه، وجه دوم تقیید میشه. فردا انشالله صحبت میکنم.